بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در این جلسات اخیر درباره موضوع فتنه و امتحان صحبت کردیم، این مقداری درباره مفهوم فتنه و مفهوم ابتلا و ارتباطش با افعال الهی، این مقدارم درباره موارد استعمال این واژه‌ها در قرآن کریم که البته کامل نشد، ولی عمده آیات مربوطه را در حدی که خدای متعال توفیق داد بررسی کردیم، مروری کردیم. به نظرم میرسه که مقداری موارد استعمال این واژه ها رو در روایات به خصوص در نهج البلاغه بررسی کنیم، چون در این کتاب شریف هم از واژه هایی که خیلی زیاد تکرار شده همین واژه ابتلا و امتحان و فتنه و امثال این هست. در یکی از خطبه ها که بزرگترین خطبه نهج البلاغه است، یک بیان بسیار زیبای منظمی درباره امتحانات الهی در عالم خلقت دارند که انه تاریخچه است از امتحانات الهی. از ابتدا می فرمایند که خدای متعال وقتی حضرت آدم رو خلق کرد، فرشتگان و ابلیس را به وسیله حضرت آدم امتحان کرد، که انه اولین مورد امتحان در عالم خلقت امتحان فرشتگان و ابلیس به وسیله حضرت آدم بود. یعنی خدای متعال امر فرمود به فرشتگان و ابلیس هم که در صف اونها قرار داشت، امر فرمود که قعولوا ساجدین، همه در مقابل او به خاک بیفتید. فرشتگان هم، حالا همه فرشتگان بودند یا فرشتگان ارضی بودند، اونایی که موکل در زمین بودند، چون بعضی روایات هست که یه دسته ای از فرشتگان هستن اونچنان مستغرق در جلال و جمال الهی هستن که اصلا خبر نشدن که خدا انسان و آدمی آفریده. بعضی روایات هست نرد و علمها الى اهلها. برحال قدر متیقن همه فرشتگانی که در اطراف زمین بودند و موکل به این عالم بودند، اونها همه به چونه چرا به سجده افتادند. در میان اینا فقط ابلیس بود که از جنس من فرشتگان نبود، خیلی شبیه اونها شده بود از بس عبادت کرده بود. قد عبد الله تو همین خطبه داریم، 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، قبل از خلقت حضرت آدم ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرده بود. بعد میفهمند حالا معلوم نیست که این سالها که میگیم از این سالهای دنیایی است که 365 روز هست و شما میشناسید، یا سالش هم اصلا سال آخرتی است که ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، که یک روزش 1000 سال. به هر حال حالا گیرم همین سال است که ما میشناسیم، 365 روز و هر روزی 24 ساعت. 6000 سال قبل از اینکه آدم خلق بشه به عبادت خدا مشغول بود. که انه ملائکه هم فکر میکردن ایشون هم جز اونهاست، ولی ازا خطاب که شد که به ملائکه که سجده کنید، ابلیس هم مکلف بود که سجده کند، به این جمع خطاب شد، با اینکه از جن بود. به هر حال این اولین امتحانی بود که در این عالم اتفاق افتاد. در اینجا همه ملائکه قبول شدند و ابلیس رفوزه شد. قل لم اکن لأسجد لخلق بشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، من چون از او شریفتر هستم، اصل خلقتم از او شریفتر هست، من در مقابل او خضوع نمی کنم. به هر حال این اولین امتحان بود. بعد حضرت می فرمایند که امیرالمومنین بعد اینکه این داستان را اشاره می کنند بهش، می فرمایند اگر خدا عالم آدم را از نور خلق کرده بود، سلسال من همه مسنون گل خشکیده است، بعضی ترجمه کردن به لجن، به هر حال از یک گل خشکیده آدم خلق شد، و همین جهت هم ابلیس می گفت که من اشرف از او هستم چون من از آتش خلق شد. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید که اگر خدا آدم را از یک نوری خلق کرده بود که منظره او چشمها را خیره می کرد، اجازه بدید عبارتش را از رو بخونم، ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رباؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. میخواست خدا آدم رو از نوری خلق میکرد، از یک عطر که تمام نفسها را به خودش مشغول میکرد، همه میخواستن اون رو ببویند، قیافه زیبایی اون چنان داشت که هر کسی میخواست به تماشای او مشغول بشه. اگه اینجوری آدم خلق شده بود، ابلیس هم در مقابل سجده میکرد، برای ملائکه هم خیلی ساده بود بگم که موجودی که این همه شکوه و عظمت داره، این همه زیباست، این همه دوست داشتنیست، خیلی راحت سجده میکردن. سجده ملائکه از اون جهت بود که اونا نگفتند ما کجا و یک موجود خاکی کجا، چون خدا فرموده بود این چشم سمن. ابلیس در اومد که گفت انا خیرامه، ولی اگر از چنین نوری خدا آدم را خلق کرده بود، ابلیس هم تسلیم میشه، ولی اون وقتی که امتحانی تحقق پیدا نمیکنه. پس بسیاری از اموری که در این عالم هست و بر ما مجهوله، خدای متعال در اینها حکمت‌هایی داره برای امتحان‌هایی که ما خبر نداریم چرا اینجوری. گاهی هم تو دلمون، گاهی هم به زبان اعتراض می‌کنیم چرا همچی شد، چرا چنینه. و اینا حکمت‌هایی داره که او می‌دونه. از جمله آدم رو که از خاک این چنینه آفرید برای اینکه فرشتگان و ابلیس در مقابل او امتحان بشن. حاضرن در مقابل موجود خاکی به خاک بیفته یا نه؟ ولو فعلن لضلت له الاعناق خاضعه، اگر خدا آدم رو اینجوری آفریده بود، همه گردنها در مقابلش کرنش میگه. ولخفت البلوى فيها فيه على الملائكه. ما امتحان ملائکه خیلی آسان بود، اینکه نمره بالایی نمیخواست، خیلی ساده ای بود. پس که مثلا برای یه دیپلمه چهار عمل اصلی بگن که اینا حل بکن، امتحانی نمیشون تو ساده. اون وقتی امتحان است که برای متناسب با او سخت باشید. ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خدا خلقش رو امتحان میکنه به وسیله یه چیزهایی که اصلش رو نمیدونن چیه. اگر بدونن امتحان نمیشه باز. امتحانی که جوابش هم پرش نوشته شده باشه که امتحان نمیشه. تمییزن بل اختبار لهم و نفیان لل استکبار عنهم و ابعادن لل خیراء منهم. حکمت این که خدا اینها را مجهول قرار میده به وسیله آزمایش، برای اینکه از یک طرف اینها آزمایش بشن و مرتبه اطاعتشون معلوم بشه و وقتی اطاعت کردن اون روح استکبار و تکبر و خود بزرگبینی ازشون سلب بشه. چون برای بنده خود بزرگبینی در هیچ حالی مطلوب نیست. برای اینکه این روح استکبار از بندگان سلب بشه، خدا وسایلی قرار داده که باید اینا دماغشون به خاک مالیده بشه. ما در سجده نماز هم مستحب است که دماغمونو به خاک بمالیم. این یک قسمت از این خطبه که درباره اولین امتحان است. بعد در یک فراز دیگری اشاره می‌فرماید به امتحانی که خدای متعال فقرا و اغنیا رو با هم امتحان میکنیم. به کسانی زندگی مرفه داده، ثروت داده، وسایل خوشی و راحتی داده. به کسانی هم هستن که محرومیت هایی میکشن، مبتلا به فقر هستن. به مردم میفرماید، امیرالمومنین میفرماید، شما نگاهتون رو به این ثروت ها یا به تهیدستی ها ندوزید، به اینا اهمیت ندید، اینا ملاک نیست، اینا وسیله امتحانیست. ببینید خدای متعال چه میفرماید. استدلال میکنند به یک آیه از قرآن. ایحسبون انما نمدهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. آیا چنین میپندارند که وقتی مال و ثروت و فرزندان زیادی بهشون میدیم و ایل و تباری دارند و عشیره‌ای دارند و عزتی دارند، اینا حتما خیلی ما خیرشون رو خواستیم که اینا رو بهشون دادیم؟ هیچ کلیت ندارند. این وسیله آزمایشه. نه معناش این است که اینها ما خیلی دوستشون داشتیم که این ثروت ها رو بهشون دادیم، نه معناش این است که دشمنشون بودیم. گاهی همین نعمت ها باعث میشه که اینا بر عذابشون افزوده بشه. پس به اینها اهمیت ندید که کسی ثروت داره یا فقیره. شما در نعمت دارید و در رفاه هستید یا در فقر زندگی میکنید. فقط فکر این باشید که در مقابل خدا چه وظیفه‌ای دارید و اونو انجام بدید. فإنه سبحانه یختبر عباده المستكبرین فی انفسهم بأولیائه المستضعفین فی اعیانهم. خدا اون کسانی را که پیش خودشون بزرگی برای خودشون قائلن، خود بزرگبین هستن، المستکبرین فی انفسهم، یعنی پیش خودشون خودشون رو بزرگ میشمارن، اینها را امتحان میکنه با اولیاء خودش که به نظر اونها مستضعفند، به اولیاء المستضعفین فی اعینهم، که در چشم اونها اینا آدم های ناتوان و ضعیفی هستن، ولی خب اینا رو خدا قرار داده تا اونا رو به وسیله این فقرا امتحان کنه. البته متقابلا فقرا هم با از راه دیگری به وسیله اغنیا امتحان میکنه که آیا رعایت دستورات شرعی و احکام شرعی را نسبت به اونا میکنند یا نه. خب خیلی ها هستن که در مقابل اغنیا وظایف واجبی را هم انجام نمیدن، یعنی اونا رو نهی از منکر نمی کنند برای اینکه بدشون نیاد، عیبهاشون رو بهشون تذکر نمیدن برای اینکه بتونن از ثروتشون استفاده کنن. به اونها احترام میگذارن برای اینکه بهشون رأی بدن. اینم امتحانیست که آیا وقتی به کسی احترام میگذارن به خاطر پولش بهش احترام میگذارن یا به خاطر دینش. اینم امتحانیست برای فقرا. یا اینکه آیا در اموال دیگران در اون قسمتی که حق ندارند تصرف میکنند یا نه، بر فقر خودشون صبر میکنند یا نمیکنند. این هم یک بخش امتحان است که بعد از اینکه بنی آدم به وجود آمدند خدا این امتحانات رو درباره آدمیزادها اعمال میکند. این یک فراز. یک فراز دیگه تو همین خطبه درباره امتحانی است که خدای متعال مردم را در مورد انبیا امتحان کرد. اشاره می‌فرماید که انبیا غالبا از مردم طبقات پایین بودند، فقیر بودند، موقعیت اجتماعی نداشتند، شکوه و عظمتی نداشتند. خود همین که انبیا از میان فقرا و از طبقه متوسط و فقیر جامعه انتخاب بشن امتحان است برای مردم. حالا باز عبارتشو بخونم. ولو کانت الانبیاء اهل قوة لا تران. اینجا چند تا عبارت مفصل داره، من برای اختصار خلف تلخیص کردم. عبارت خیلی عبارت‌های زیبای ادبی بله جالبی داریم. من فقط همین جمله شو بردم که لو کانت الانبیاء اهل قوة لا تران. اگر انبیاء از یه مردمی بودند که اونچنان نیرومند بودند که کسی طمع در توانشون نمی کرد، در قدرتشون نمی کرد. لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار. این باعث این می شد که مردم خیلی راحت برای اونا اهمیت قائل بشند و حرفشون رو بشنوند، بهشون اعتنا کنن. و ابعد لهم فی الاستکبار. وقتی اونها هم اهل قوت و ثروت و اینها بودن دیگه این مردم در مقابل اونها بزرگی نمی فروختن، نمی گفتن اینا کی هستن. چون حتی در قرآن در مورد خود پیغمبر اکرم داره که اگر خدای متعال می خواست پیغمبر بفرستد پس چرا یکی از بزرگان این دو شهر را نفرستاد. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا با یک رجل عظیمی، منظورشون عظیم عظیم یعنی پولدار، صاحب قدرت، او یک جوانی که از بچگی یتیم بود حالا این شده پیغمبر خدا. خدا اگه میخواست چرا یه آدم با شخصیتی مثلا از نظر اونها عظیمی نفرستن. اینجا اشاره می فرماد اغلب انبیا همینجور بودن و این به خاطر اینه که مردم امتحان بشن. اگر انبیا یک صاحب قدرت و عظمت و سلطنت و اینها بودن خب راحت دیگران تسلیمشون می شود، امتحان در کار نمی بود.